تشکر میکنم از آقای دکتر، خیلی با دقت و جدیت بحث رو دنبال کردن. اما یه چیزی هم برای خود من معلوم شد و اون اهمیت نگاه برون پارادایمیست. این کتاب دوباره از درون پارادایم جامعه شناسی بازخوانی شده بود، چیزهای دیگری گفته شده بود، یعنی ایشون معمولا از پارادایم دیگری نگاه کردن به چیزهای جدیدی یافتن و مطرح کردن. خیلی ممنون آقای دکتر. و دوستان نگاه تاریخی رو برجسته کردن و در واقع مدرنیته رو یک وجهی از زمان و انگاره ای از زمان مطرح کردن. خیلی ممنون از اینجا آقای دکتر، از شما از اینو بفرمایید به این نکته هم توجه کرد.
خیلی ممنون از خودم که دوستان که جلسه رو برگزار کردن. آقای دکتر این کتاب خیلی شما شأنیت دادید. من تصورم این که این کتاب این همه بتونه شما رو عرض کنم که به بحث باداره انتظار نداشتم. البته من یکی از کتابای خوبی که خودم دوست دارم نوشتم، از مجموعه حالا چقدر کتاب کار ندارم، ولی یکی از کتابایی که خودم خیلی دوست دارم و خیلی با راحتی خیال وقتی می نوشتم و بعد حالاتی که داشتم نهایتاً من رو وادش به اینکه این کتاب رو چاپ کنم و به کسی دادم و جایی دادم که چاپ کردن، چون این رو مؤسسه تحقیقات مهندس موسوی چاپ کرده، دوبار چاپ شده و این چاپ اولش چاپ دومش. کتاب خیلی زود به بازار رفت ولی بعد ماجرای 88 موجب شد که اون مؤسسه از بین رفت، این کتاب هم از بین رفت و آثارش هم از بین رفت. خیلی برکت داشت این کتاب، ایده هاش و مطالبشون اینها، و نشون میده که عرض کنم که شاید بحثایی که در کمی ضمیر ناخودآگاه جامعه شناسی ایران وجود داره رو بیشتر مطرح کرده و منم با یه دغدغه های این رو دنبال کردم. البته این خودش بخشی از یه پروژه بزرگتر من از تحت عنوان مدرنیته ایرانی که اولین کتابش همون مدرن پارادایم های فکری مدرنیته ایرانیه، دومیش اندیشه نوسازی در ایرانه، سومیش این کتابه، چهارمیش دو تا کار در مورد وضعیت جامعه شناسی در ایرانه، آخرش هم این کتابی است که اخیرا نوشتم تحت عنوان بنیان های فکری نظری جامعه ایرانی که سال گذشته چاپ شده بود. اینها البته خیلی تو بازار نیامده، کتاب خیلی مفصلی است. مفهوم مرکزیش هم که جناب دکتر فرمودن فی الواقع توضیح این وضعیت تقدیرگرایانه حاکم بر اندیشه نوسازی و اندیشه مدرن ایرانی و در این حال هم توضیح سیاست عمل و یه جایی هم اثر گذاشته تو زندگی روزمره. اینو خواستم مورد واکاوی قرار بدم، اومدم توی حوزه علم و یه مقداری روی علم تأمل کردم. علم هم همین ساحت سگانه بلاز تاریخی یا سه عرصه عمل علمی در ایران، یه جوری فی الواقع میشود گفت دارالفنون که مقوله آغازین علم مدرن در ایرانه، بعد یه شکل دیگرش فی الواقع دانشکده علوم سیاسی بعدن شده، مؤسسه به اصطلاح حوزه علوم سیاسی که و بعدم دانشکده یا مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی که هم میشود گفتش که دانش عمومی است، بعد دانش سیاسی و در تاریخی و در این حال هم دانش اجتماعی. چون دغدغه من جامعه شناسی بوده و تفکر اجتماعی، اینها یه مقدار اینجاها بحث کردم و نکاتی رو گفتم. نمیدونم حالا باید من دوباره شروع کنم بر اساس دیدگاه آقای دکتر یه بار کتاب رو بازخوانی کنم و ببینم که واقعا من دوچار یک نوع سنویت گیرای ایرانی هستم. البته حرف آقای دکتر رو میپذیرم، انصافا ما با این دوگانه، این سنویت گیرایی حاکم بر اندیشه داریم با عمل میکنیم و من دغدغم دغدغه رابطه بین روشنفکر دانشمند، سیاستمدار دانشمند، دغدغه ببری است. در این حال هم توی جامعه شناسی روشنفکری و عالم و دانشمند و اینجا وجود داره. همینطور شاید 7 صورت از این سنویت گیرایی رو آقای دکتر اشاره کردن، امیدوارم که بتونم فرصت کنم ببینم که آیا واقعا من بازگشتم به سنویت گیرایی به لحاظ منطق تحلیل یا اینکه اینا رو به عنوان متدولوژی استفاده کردم برای بازگویی یه معنای دیگری که وجود داره. اگه ساعت متدولوژی که بیشتر ساعت متدولوژی که است، اینا در خدمت توضیح اینکه چرا ما عقب مانده تلقی می کنیم و اصرار داریم که عقب مانده بمانیم، یعنی ببینید این مقوله، این جامعه کلنگی، جامعه کوتاه مدت، استبداد آسیایی که من تو کتاب نظری بنیان های فکری نظری ایرانی به طور تفصیلی حدود 300-400 صفحه این رو نقد و بررسی نظری انقطاع و همسایه رو بحث کردم، اینکه این از کجا آمده بر حاکم شده و ما هم هممون داریم بر اساس این تبدیل به انگاره شده و داریم عمل سیاسی میکنیم. یعنی هر موقع هم که اتفاقا یه فعل دموکراتیک انجام میدیم فکر میکنیم که داریم گول میخوریم از دولت و حاکمیت و نظام سیاسی. اونجا که دین ورزی هم میکنیم میگیم نکنه دچار قشیگرایی شدیم. اونجا که داریم یه مقاله مینویسیم میگیم نکنه داریم گول. این ماجرا ماجرایی است که فی الواقع حاکم بر اندیشه ایرانی و من سعی کردم این رو یه بخشش رو توزیع علم دنبال بکنم. بعد تمرکزم بر روی مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی بوده که من موقع دوستان می اومدن میرفتم. من دانشجو بودم وقتی که من 54 وارد علوم اجتماعی شدم، دانشکده علوم اجتماعی، خدمت آقای دکتر آقا بابا هم دوست عزیزم که اینجا هستند و با هم امروز همزمان آمدیم 54 و عرض کنم که یه وضعیتی بود جامعه آکادمی دیروز خیلی پرتمطرق‌تر و خیلی عجیب‌تر و مهم‌تر و عظیم‌تر و اینها بود، ولی من اعتقاد دارم که خیلی کم محتواتر از امروز و همین چیزایی که اینجا گفتم رو اونجا حس می‌کردم. مثلا کلاس صدیقی مرحوم، نراقی مرحوم و خیلی از بزرگانی که ما می‌رفتیم و بحث می‌کردیم و اینها، احساس این که واقعاً چرا دانش اجتماعی تولید نمی‌شه، چرا ما نمی‌تونیم مسئله حل کنیم، چرا نمی‌تونیم سوال زمانمون رو پاسخ بدیم. تمرکز بر مؤسسه از این بابت بوده و درست میگن دکتر اگرهای عجیب و غریبی تو این کتاب وجود داره و شاید مثلا حالا آقای دکتر تعبیر کردن به یک کمالگرایی تیپ نسل من، به لغه ما هر چی به تحلیل بپردازیم یک کمالگرایی پشت ذهن ما هست و ما نسل کمالگراییم، در این حال نسل آشوبگر هم هستیم. ما دوگانه عمل کردیم، هم کمالگرایی کردیم هم آشوب زدیم و به هم ریختیم و ویرانی کردیم و ریختیم همه جا رو به هم دیگه. این کمالگرایی با من زیست کرده، ولی اینکه حالا من اساساً این رو به عنوان به اصطلاح یک عرصه مفهومی معنایی گرفتم برای تحلیل چیز، یا اینکه حالا مثلا اثر اضطرار ضمیر ناخودآگاه من بوده، من سعی کردم یه جوری فی الواقع از این گذر کنم، از این اجتناب کنم، ولی خب طبیعی است که من هم مثل همه کسانی که به تحلیل می‌نشینن و داوری می‌نشینن درگیر به یه جایی به جایی تن دادم. این وضعیت نسل منه، نسل من. و شاید اگه دوباره این کتاب رو بنویسم که الان تقریبا 10 سال از این کتاب گذشته، احتمالاً یه جور دیگری می‌نویسم، البته نه متضاد با این، یه کمی متفاوت‌تر از این و یه مقداری احتمالاً آرام‌تر، یه کمی کمتر از کنه واقع‌بینانه‌تر و چیزتر. اما اینکه حالا در نهایت بین بیان آقای دکتر که این بحث اراده گرایی، این که ما یه جوری فی الواقع از یک نوع تقدیر گرایی و این جبر گرایی گذر کردیم، بله من دغدغم اینه که جهان ایرانی یک جهانی است که مبتنی بر یک مناسبات اجتماعی است. عمل اجتماعی ایرانیان نه بر اساس زور است، نه بر اساس ذلت و تنه و این حرفا. من پدیده انقلاب اسلامی رو، پدیده مشروطه رو، جنبش‌های اجتماعی رو یه جوری بر اساس بلازی که من جامعه شناسی کار میکنم سازوکارهای اجتماعی توضیح میدم، تا یک الزامهای سیاسی و استعمار و استبداد و چه و این حرفایی که دوستان دیگر ما توضیح انقلاب اسلامی رو مثلا یه توطئه قرن میدونن، اصلا انقلاب اسلامی رو توطئه آخوندی میدونن، استعمار میدونن، انگلیس میدونن، یا نه بر اساس توحش ایرانی میدونن یا احساس ایرانی میدونن. من اصلا اینا رو همون چیزایی است که اینجا در موردش بحث کردم که عرض کنم هم پارادایم عقب ماندگی. انقلاب اسلامی رو عنوان یه فکت اجتماعی، واقعیت اجتماعی سوسیولوژیک مورد توجه هم هست که بررسی بکنم. و با این وقت اینی که بلاغه کنشگران و الزام‌های ساختاری این دوتا توامان کمک کردن برای تولید این پدیده اجتماعی و به همین دلیل همین پدیده اجتماعی به سرعت در هم در خود رفتن و هی صورت‌های دیگر رو پیدا کردن داره. اینکه با این منطق وقتی که با پدیده اجتماعی و تاریخ اجتماعی برخورد می‌کنیم، فلوغ ما مجبور باید یه جوری بشیم که از یه نوع عرض کنم که اون تقدیرگرایی فاصله بگیریم. یه جوری تعبیر کردن آقای دکتر، باید به نظرم جالب این تعبیر که برای اینکه از اون تقدیرگرایی نجات پیدا بکنیم به یه اراده‌گرایی به اصطلاح ما رسیدیم. میگم من یه ذره اصلاح کردم خودم اخیراً تو این کار، همین اخیری که همین کتاب دیگری به نام بنیان‌های جامعه شناختی جامعه ایرانی نوشتم، فرق می‌کنه با بنیان‌های فکری. اونجا سعی کردم یه جوری عناصر اجتماعی و یه در این حال این ساحت ترکیبی اراده‌گرایی و جمع‌گرایی، یه جوری این ساحت میانی رو دنبال بکنم و بحث بکنم. ولی نمیدانم، تعبیر آقای دکتر تعبیر خیلی مهمی است در باب من، که ما در نهایت هممون وقتی که حتی میخواییم فاصله بگیریم از اون تقدیرگرایی یا کمالگرا میشیم یا دسیسه گرا، یعنی یه دیکم و دوچار کمال گرایی میشین. آزاد ارمکی دوچار همچین دو وضعیت شده، یعنی کمال گرایی و یه دسیسه دسیسه حراسی. من ممکنه دوچار یک نوع کمال گرایی و یه میلی به این داشته باشم، ولی اینکه یه دسیسه حراسی رو حالا باید ببینم. نمیدونم آقای دکتر، قرائت شما قرائت بسیار خوب و مناسب بود. من واقعا واداش برای اینکه یک بار این کتاب رو به طور دقیق بخوانم که ازش بیاموزم، چون این کتاب دیگه مال من نیست. کتاب مال اصلا هیچ اثری به قول آقای دکتر دیگه مال آدما نیست، مال جامعه است. من دوره خواننده این کتاب هستم و امیدوارم که بتونم در بازنویسی این کتاب اثر به اصطلاح بتونم چیز کنم. ولی آقای دکتر، من خیلی به ایده این ماجرای قبضه‌زدگی جلال 7-8 سال به قول چیزا میگن که بند کردم، یعنی فلوقه، و اعتقاد دارم که این یکی از کلیشه های خیلی ناجوری بوده که تو تاریخ اجتماعی ایران آمده و ما رو از فهم واقعیت دور کرده. احتمالاً من هم دوچار این کلیشه گرفتار این کلیشه شدم، ولی این کلیشه باید قابل نقادی قرار بگیره. و اگر ما اینم یکی از عناصر همون ماجرای از کنم که تقدیرگرایی است که حالا اون ساعت کمالگرایی و اینهاست، بعد آل احمد تو این زمین خیلی مؤثر بود. همون که رقبای آل احمد هم کار کردن، اونا که عرب گرایی و عرب زدگی رو مطرح کردن، اونا هم فی الواقع این بلا رو بر سر جامعه ایرانی گذاشتن و نگذاشتن این تفکر اجتماعی که نه، تأمل اجتماعی ایرانی. چون من از تفکر دیگه نمیتونم حرف بزنم، چون آقای دکتر اشاره کردن که تو فی الواقع داری سازمان علم رو میگی، الان میگم تأمل علمی رو ما لازم داریم تا تفکر علمی، چون تفکر علمی یه وضعیت دیگری داره. و چه اینو این که اجازه داده نشده و اجازه نمیگیریم خودمون که به تأمل عالمانه دست پیدا کنیم که نهایتاً تفکر عالمانه شکل بگیره و متفکر و دانشمند و همون بحث آکادمی و اون عناصر آکادمی اینها به وجود بیاد، این همون چیزیست که فلواقع اینا ما رو باستن. هنوز هم تو آکادمی ما این گرفتاری وجود داره و ما مثلا آزاد ارمکی این همه کتاب رو نوشته و این همه قیل و قال و مقاله و دانشجو و این حرفا، ولی در این عرصه به این تأملات ریزی ما هنوز نرسیدیم. آکادمی از این بابت رنج میبره. من سعی کردم، یعنی دغدغم این بوده که چرا ما نتونستیم از دارالفنون به این برسیم، چرا از فکولته دانشگاه تهران مؤسسه تحقیقات اجتماعی به این نرسیدیم و امثال اینها. و این به دلیل این هستش که آدمها آدمهای اون کار نبودن. من آقای دکتر این مفهوم رو استخراج کردم و گفتن آزاد تو مواظب باش که برای اینکه از دانشمند سخن بگی زندگیش رو فراموش کردی. مگه میشه دانشمند به زندگیش، یعنی زیستش، قضاش و همین اصلا توته هاش. اون کتاب دیروز پیروسی به نقل میشد در باب یکم روی صندلی آقای دکتر خانه ایراد، یه مفهومی از اون گفتگوی من در بود که من خیلی بهش معتقدم و دیگه خیلی به طور تفصیلی بحث کردم که دانش هم مثل سیاست مبتنی بر یک ساحت دوگانه پاکی ناپاکی است. نمیتونه دانشمند پدیده پاک باشه. اصلا این حرف به نظر من بیراهه. اگه من دوچار شدم اشتباه بوده، ولی دانشمند هم توطئه میکنه، سیستمش رو میسازه. و عرض کنم که همطور که ابن سینا هم کرده، ملا صدر هم کرده، اینا خیلی آدم های پاکی نبودن که چیزم کرده، ریتسر کرده، من میشناسم ناپاکی هاشو. عرض کنم که ویبر کرده ناپاکی هاشو دورکیم. من نمیخواستم پاک ها رو بگم پاک نبودید، بلکه گفتم که فلواقع آدم ها اکثرشون کسانی بودن که اهل این کار نبودن، اهل این کار نبودن. اگه آدم اهل کار پیدا بشه یه اتفاقات دیگر میفته. بازم همون بحث های دکتری که اگر دارید میگید، ولی واقعا اهل کار اگر پیش به وجود بیاد ما خیلی از مشکلاتمون سامان پیدا میکنه. چیزیست که اهل کار نیست. مقدمه این کتاب اخیرم که بحث کردم اینه که فی الواقع علم بیکانون شده، سیاست بیکانون. این بیکانون شدن، این فقدان مرکزی بخشیدن آدمهای به حوزه هست. آقای دکتر باز میگم خدمتتون، بسیار بسیار که نقد، البته بیشتر بحثی که من انتظار داشتم مطرح شد این کتاب، کار شما و ارتقا بخشیدید به این کتاب و ممنونم از شما. خیلی خیلی ممنون.
خیلی ممنون.